شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب پخش دومی خواهد داشت. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام خیلی دوستان.
سلام، بفرمایید.
ببخشید خیلی دوستان، من از ایران تماس میگیرم. من الان تقریبا 7 ساله که به طور جدید دارم پیش یه پزشک روان پزشکم دارو مصرف میکنم. بعد من پدرم شیزوفرنی هستش، تشخیص دکترم رو من بایپولار هست که خب بایپولار هست هم قبول دارم و داروی زیاد مصرف میکنم. اما چند وقت پیش با شما یه صحبتی که داشتم، شما به من گفتین که علائمی از بیماری اسکیزوافکتیو در من میبینید. بعد من این موضوع به پزشکم که گفتم، پزشکم گفت نه، من هیچ علائمی از اسکیزوافکتیو در من نمیبینه. ولی خب من حرف شما برام ارجحتره و میخواستم اگه ممکنه، اگه این لطف رو در حق من میکنید، و یه بار دیگه من این علائمم رو به شما بگم و شما برای من توضیح بدین دقیقا چجوریه، چون لیبل کمی نیست که رو من خورده و من واقعا نگرانم، چون که واقعا حقیقتش اون علائمی که به شما گفتم و بعد شما تشخیص اسکیزوافکتیو رو من دادین خیلی منو آزار میده، خیلی منو آزار میده. ولی خب پزشک اصلا اونا رو نادیده گرفته.
خب شاید اولا شما اون نتیجه گیری که کردی درست نیست. شما اولا مدت طولانی است با ایشون هستید، شما رو از نزدیک میشناسن، تغییرات شما و تاثیر داروها رو رو شما دیدن. من هم نمیدونم، حتی هیچ خاطرم نمیاد شما چه گفتید. به نظرم آمده که این بیش از بایپولار و دو قطبیه، برای که زمینه های تند و تیز احساسی عاطفی در شما پیدا میشه که ارتباط چندانی، گفتم هیچی یادم نیست، با واقعیت نداره. بنابراین منو به اون سمت و سو میبره که یا باید حالت دو قطبی باشه با یه زمینه های سایکاتیک فیچر، یعنی یه زمینه های روان پریشی، و یا میتونه یه زمینه دیگری باشه که اصلا اسکیزوفرنی نیست، اسکیزوافکتیوه. یعنی من وقتی به زمینه های احساسی عاطفی میرسم به یک باره به هر حال به هم میریزم، و یا اون دوگانگی مغز که در اسکیزوفرنی هست اینجا در زمینه احساسی عاطفی من خودشو نشون میده. احتمالاً شما یه گزارشی از روابط عجیب و غریبتون با دیگران دادید، حالتهای تند و شدیدی بوده در ارتباط با دیگران که من رو به اونجا رسونده، ولی منی که روی خط تلفن بدون دیدن شما که مسئله حرکت‌های شما، بادی لنگویج شما مهمه، ویژگی‌های ظاهریتون از لباستون گرفته، طریقه نشستنتون گرفته، حرف زدنتون گرفته، حرکت دست و پاتون گرفته، اینا رو او داره می‌بینه. ضمناً مدت هاست با شما کار کرده، تأثیرات دارو رو روی شما دیده. بنابراین هر وقت که من بگید که یک کس دیگری با یه همچین شناختی تشخیص دیگری رو شما گذاشته، من مطمئنم اون تشخیص درستی. اینم که شما من میفرمایید بعد از اون تشخیص یا احتمالا نظر من اذیت شدید، خب اون مسئله نیست که مثلا هیچ وقت نگرانش باشم. من وقتی میرم پر دکترم به من بر میگرده میگه سنگ کلیه داری، من قرار نیست اذیت بشم، چون ارتباطی با او نداره. او هم مانند من امید آرزوش این بود که من سنگ کلیه نداشته باشم، ولی حالا که دارم میگه سنگ کلیه داری و من درست میخوام او این رو به من بگه. شما با توجه به اشاره‌ای که به پدر کردید که اسکیزوفرنی هستن، حالات خودتون توصیف کردید، اگر اون روز گفتید، نمیدونم، من اون نظرم بوده، حالا هر جور شما دلتون میخواد، ولی این که شما بخواید یک تشخیص افتراقی بدید. بعدم ببینید عزیز، اصولا منیک دیپرشن خودش رو به سمت به هم ریختگی های احساسی عاطفی هم میرسونه و میکشونه، مخصوصا اگر با یه اختلال شخصیتی مثل بوردرلاین، شخصیت ناپایدار و مرزی و مرزی، یا با شخصیت پارانوید همراه باشه که من در من حالتهای تند و شدید فرض کن عاشق و شیدا شدن و بعدن فارغ و دشمن شدن رو در من به وجود میاره، یا تغییرات دیگه. حالا اگر یادتونه که من چی گفتید، که البته اون خیلی مهم نیست، ولی زمینه‌های برجسته احساسی عاطفی شما که اسکیزوفرنی نیستید ولی شاید اسکیزوافکتیو باشید، اونا چی به من گفتید، من میتونم به اون برگردم. ولی ببینید عزیز، چون الان من مجبورم اینو بگم، شما به من اومدید علائمی دادید، من یه حرفی زدم، شما رفتید به دکترتون گفتید، دکترتون گفته من چیزی نمیبینم، به نظر من پایان موضوع ماجراست، برای که او یه شناخت بیشتر و بهتری از شما داره و حتماً به دلیل آگاهیشون تشخیص درستری. ولی اگر همچنان مایل هستید راجعش صحبت کنید، خوشحال میشم هر جور که شما دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید.
بله آقای دکتر، ببینید من میخوام اگه اجازه بدین ادامه بدم، به خاطر اینکه ببینید من واقعا دارم عذاب میکشم، نه به خاطر حرف شما، به خاطر اینکه این حالتایی که به شما گفتم و شما اون تشخیص رو دادین، به خاطر اون حالتا دارم عذاب میکشم. و یکی از این حالتا اینه که من بی‌دلیل از دست دیگران اعصابم خرد میشه، و اینکه مثلا این جدیدن، این اتفاقی که جدیدن افتاده، با مشاورم که مثلا روان درمانی میکردم، ایشون فوق لیسانس هست، بعد خب معدل فوق لیسانسشون شاید اول شده بودن، بدون کنکور میتونستن دانشجوی دکترا باشن، ولی حالا به شرایط شهری دانشگاه تا اینا نرفتن دکترا بخونن. بعد وقتی حرف میزنن میگن که مثلا وسط حرفاشون میگن که مثلا فلانی اومد به من گفت خانم دکتر، پس من تو ذهنم میاد که آخه این که دکتر نیست، پس برای چی بهش میگن خانم دکتر؟ بعد اعصابم از دستش خرد میشه، بعد انقدر ازش بدم میاد که کسی که این همه به هم کمک کرد، یعنی مشاورم انقدر به من کمک کرده بود، باعث میشه ازش بدم بیاد و رابطه‌مو باهاش قطع کنم. و یا این یه علامتش اینه، یا یه علامت مثلا یک بار یکی از دوستام اومده بود خونمون، بعد مثلا از دم در اومد تو گفت مثلا بزن فلان فلان شبکه ببینید، بعد مثلا بعدها مثلا همجوری تو ذهنم میگذشت، یه دفعه اومد تو ذهنم که اه این چه مثلا صحنه آزاردهنده‌ای بود، دست که این بنده خدا حرف بدی نزد، برای من یه حرف یه چیزی که آزارم. و قبلا هم اینجوری بودش که مثلا از یه بچه که هیچ بدی به من نکرده بیدلیل بدم میومد، یا یه صحنه که یه
تلفنتون هست عزیز؟ هلو؟ نمیدونم چی شد، هنوز که روی خط ما هستی. الو
الو صدا میاد؟
به حالا یه دفعه قطع شد جانم.
اینجا گفتم که وقتی مثلا یه بچه‌ای که داره، یه آدم که داره کیک میخوره، یه دفعه این صحنه میاد تو ذهنم و آزارم میده.
خب آخه عزیز، اینا اسکیزوافکتیو، اینا بایپولار نیست. من نمیدونم اگر شما اینو به دکترتون گفتید گفته اینا دو قطبیه، من نمیدونم ایشون چطور. ببینید شما یه احساسات تند و شدید بیدلیلی پیدا میکنید. اولا بسیاری از آدم ها وقتی که نشستن، اینو میخوام به شما بگم، من ده ها هزار بار میتونم بگم شنیدم یا من گفتم، یه کسی نشسته به عنوان روانشناس اما دکتراشو نداره، خیلی ها بهشون میگن خانم یا آقای، برای که ما به دکترمون، یعنی میریم سراغ دکتر روانشناس، در حالی که ممکنه کسی با مدرک فوق لیسانس حالا یا اینترن یا مثلا مریج فامیلی تراپیست مدرک دکترا احتیاج نداره، ندارم بهشون میگن دکتر. خیلی خوب، این که اونا دارن میگن، اینم داره یه گزارشی رو به هر دلیلی میده، مثلا وقتی به شما گفته دکتر نیست، که نمیخوام بگیم میخواد شما رو به اشتباه بیاندازه، شما ناراحت میشید، به شما چه مربوطه؟ یعنی شو چه دلیلی داره که شما به خاطر اینکه یه کسی به هر دلیل، اصلا دلش خواسته لیلی بلالا این خانم بگذاره، خواسته مثلا بهش کامپلیمانی به قول معروف بده، خواسته مسخرش کنه، خواست.
آقای دکتر من نسبت به همه اینا آگاه هم، ولی دست خودم نیست.
خب بحث همینه، خب بحث بیماری همینه دیگه. بحث بیماری این است که من یه چیزی که به مربوط نیست به خودم مرتبطش با ماجرای اسکیز افکتیو و اسپگی به هم ریختن این سیستمه، به من مربوط نیست. حالی میگم به من مربوطه، من ناراحت شو میشم، مثل که یکی دیگه غذا بخوره بگم خب من الحمدلله سیر شدم، خب چی چیز ما نداری. نتیجتا من حرفم با شما اینه، اگر این حرفایی که شما میزنید که به نظر میسه اون روزی هم که من تلفن کردید گفتید، از نظر من وقتی یک کسی دو قطبیه اینجور استدلال نداره. حالا ممکنه دکتر شما که بیشتر شما رو میشناسه اینو به چیز دیگه مرتبط کنه، شاید برگرده بگه illusional disorderه، یعنی یه توهمیست در شما، شاید بگه delusionه، یه چیز دیگه است. ولی به نظر من با توجه به پدری که اسکیزوفرنی، شما اسکیزو افکتیوید، یعنی شما مثل اینه که فرض کنین سه تا تیکه مغز داریم در آدم اسکیزوفرنی، هر سه تاش میشکنه، مال شما دومیش که وسط یه لیمبیک سیستم شکسته. حالات و احساسات شما واقع بینانه، معقول و منطقی نیست، درست مثل اسکیزوفرنی که یه چیزی رو میبینه که نیست یا صدایی رو میشنوه که وجود نداره. من وقتی اسکیزو افکتیو دارم معناش این است که یه احساساتی راجع به آدما پیدا میکنم که اصلا قرار نیست همچی حالی رو پیدا کنم. و این جمله‌ای که خودتون میگید به شما نباید مربوط باشه و ناراحت بشید و اذیت بشید یا اصلا با اون آدم بد بشید یا مثلا چون این تراپیستتون کارتون رو قطع کنید به خاطر اینکه یکی دیگه به او گفته دکتر. اینم تازه گفتم به این دلیل نگفته بگه پس منو دکتر بدونید که شما میگید عجب دروغ و حق بازیه. اونم به شما گفته من دکترا ندارم، مردم هم مثلا به اشتباه این رو به من میگن. خیلی خوب، من برای چی ناراحت بشم؟ من برای چی تازه دشمن بشم؟ خب وقتی که یک کسی عزیز رفتارش غیر واقع بینانه است، غیر عاقلانه نیست، در زمینه های احساسی و عاطفی وارد یه حریمی میشه که ممکنه اختلال جدی است در سیستم ارزیابیش و یا چیزیست که دنبال بازی و بهانه میگرده. پس ما باید به یه تشخیصی بیش از دو قطبی برسیم که به نظر من، به نظر من فکر میکنم شاید شما باشید. من اصلا مطمئن نیستم عزیز. من حرفایی که رو خط رادیو تلویزیون میذارم بر اساس شک، احتمال، حدس و گمانی. نه اصلا کار من در اینجا روان درمانی و تراپیه، به هیچ وجه کار من روان درمانی و تراپی نیست، حتی یه گفتگوی سیستماتیک علمی نیست. بر اساس اصل آزادی بیان ما با هم حرف میزنیم، گل میگیم و گل میشیم. من هیچ رابطه ای با کسی که تلفن میکنه به عنوان مثلا مراجع، کلاینت، یا به عنوان بیمار، پیشنت ندارم. اصلا قانون حاکم بر روابط من وقتی که تو دفتر میشینم و یک کسی به من مراجعه میکنه کاملا با اون چی که رو خط رادیو تلویزیون متفاوته. اینجا اصل آزادی بیان آدمی هم که حتی مدرک نداره، اصلا دانشگاه نرفت، اصلا دبستان نرفت، اصلا دبیرستان نرفت، اصلا خوندن نوشتن بلد نیست، میتونه بیا رو خط رادیو مثل بنده کم سواد و بی سواد هر چی دلش بخواد بگه. برای این که در یک کشوری مانند امریکا اصل آزادی بیان اجازه میده هر کسی راجع به هر موضوع عقیده و نظر داشته باشه و اینجا هم نوع رابطه من با دوستانی که رو خطش میان اصل آزادی بیان، freedom of speech، همین و همین. نه کار روان درمانیه، نه کار تراپیه، نه حتی گفتگوی سیستماتیک علمیه. من سر کلاس دانشگاه اینجوری درس نمیدم، اینجوری حرف نمیزنم و رابطم اینگونه نیست. بنابراین به قول یکی از دوستان گل میگیم و گل میشنویم، همین. نتیجتاً شما این رو به عنوان جانشین حتی گفتگوی علمی نکنید، چه رسه به جانشین تراپی یا تشخیص. نه، من فقط نظرمو میگم، هدفم افزایش سطح آگاهی و دانایی عمومی است و یه مقدار آشنا شدن به زوایای پیچیده و پنهان انسانی، همین و همین. یعنی یه گفتگوست مثل یه فیلم، یه گفتگوست مثل یه داستان و هیچ هم ارتباطی به مسئله اون تشخیص نداره. حالا اگر حرفی داری باید صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتمون با هم ادامه میدیم. اگر خدافظی کنیم، خدافظی هر جور میل شماست.
میتونم صبر کنم؟
لطفاً. شنگ و نجمن با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می‌گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه. 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سرمانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا میخواین دهان مبارک خانوادی عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه. جفریز در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعت های زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبت های ویژه. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. 310-278-84-85 عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من ببخشید دوباره.
خواهش میکنم.
ببین آقای دکتر، من به پزشکم که گفتم این علائمی که به شما گفتم و مثلا همینی که بیدلیل دلم میخواد یه بچه رو کتک بزنم یا اینکه کی فرهنه کی خورن آزارم میده، گفتش که خب مثلا بخوای کتک بزنی مهم اینه که نمیزنی، همین که نمیزنی نشون میده که اوکی و مشکلی نداری. بعد ولی این ماجرایی که بهتون گفتم، احساسایی که بهتون گفتم ناخواسته در من به وجود میاد، باعث شده که ذهنم خیلی آشفته بشه، خیلی آشفته بشه. یعنی انقدر آزارم میده و یه فکرایی رو به وجود میاره که اصلا پدرم رو در میاره.
مثلا چه فکرایی
خیلی میدونین چجوریه؟ این فکرها اینجوریه که میاد تو ذهنم، بعد اون موقعی که میاد تو ذهنم اگه یادداشت کنم تو یادم هست، ولی بعدش که از بین یعنی اون زمان گذشت هرچی فکر میکنم خیلی سخت یادم میاد، تقریبا ناچیز هستم به یادم میاد، بعد همون موقع دقیق بنویسم رو کاغذ.
خب حالا از کجا میدونید که اون فکرها ناراحتتون کنه اگر یادتون نیست چه چیزی به ذهنتون آمده؟
قبلا نوشتم رو کاغذ.
مثلا چی بوده اگر نوشتید یادتون؟
یکی از چیزایی که نوشته بودم این بودش که البته دقیق یادم نیست، ولی این چیز خصوصی که یادم اینه که مثلا میگم که بفرست بعد ها جالبه این که این یه چیزی اول بگم، این که مثلا قبلش مثلا یه دفعه این حالتی که میخوام بهت بگم خیلی بلده، بعد مثلا اون مثلا یه 5 ساعت که بگذره دیگه اونقدر بلد نیست تو ذهنم. این فکری که میاد تو ذهنم مثلا اینه که میگن که مثلا بفرد اگه آدم بعد یکی بدی کنه، حالا بفرد این کاری ندارم به درستی یا غلطیش، این اعتقاد منه، بدی کنه یکی به آدم، آدم واگذارش کنه به خدا. برای چی؟ این که مثلا هی بخواد عمرش رو صرف کنه که با اون طرف جنگ کنه یا حقش رو پس بگیره. بعد من تو ذهنم سوال ایجاد میشه که اصلا از کجا معلوم خدا وجود داره؟ اصلا از کجا معلوم همچین چیزی درست باشه؟ نکنه سر کار باشیم، نکنه همچین چیزی درست باشه. اگه همچین چیزی درست نباشه چه، اگه من سر کار باشم چی؟ یا میدونی چی میگم؟ مثلا به اون چیز قبلی که بر اساس اون تصمیم میگیرم هی ناخودآگاه شک میکنم.
خب شک کنی، بسیاری از آدم هم هستن مثل شما، وقتی کسی اذیتشون میکنه بهشون همین حرفا رو گفتن، اونم میگه واگذارش میکنم به خدا، یا چون به من بدی کرده بهش بد میکنم میگیره، بعد برمیگرده میگه شاید هم اینجوری نباشه، حالا شاید هم باشه شاید هم نباشه.
نه من اصلا موضوع بحثم این ماجرا نیستش که این خود
عزیز من ماجرا این است که چرا باید موضوع مهم باشه؟ سر کار گوشتن تو که گوشتن چم میاد او گوشتن گوشتن، یه کسی به شما یه چیزی گفته شما قبول کردید دروغ، چرا یک جفه براتون موضوع مهمیه؟ منم میگم با آدمای دیگه هم این فکر رو میکنم، بسیاری از آدما هستن دعا میکنن به خدا بعد میگن نکنه که اصلا خدایی نباشه، خب چیکار کنن؟ برای چی ناراحت بشن؟
خب نه منو آزار میده.
خب نباید آزار بده دیگه عزیز، روزی که من برگردم بگم یا آدمی تو مهمونی آمده منو آزار میده، آزار وقتی است که یه درد محسوس ملموسی است که همه حس میکنن و همه اون رو تجربه میکنن. من اگر یه سوزنی بکنم تو دست شما، تو دست هر کسی در این جهان بکنم دردش میگیره، این حق دارن بگن سوزن کرد تو دستم دردم گیره، ولی من از یه سوزن دستم بگیرم طرف بگه وقتی شما یه سوزن دستو میگیری من فکر کنم میکنین تو دست من دردم میاد، خب حال اون بده. بنابراین ما که ملاک نیستیم عزیز، من که نمیتونم برگردم بگم چون من احساس بدی میکنم پس یه چیزی بده، من چون در امریکا هستم حال بدی دارم امریکا بده، من چون در امریکا هستم حال خوبی دارم پس امریکا خوب، اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ به همین دلیل است که شما دو دفعه یا سه دفعه این لغت رو به کار بردید. خب ما باید با دلیل آزارمون بده. من اگر یه پشه نشست روم که نباید بیفتم زمین بگم له شدم، من اگر یه فیل روم بیفته بله، ولی اگر من یه پشه نشست روم افتادم رو زمین گفتم من له شدم، خب معلومه با واقعیت کاری ندارم دیگه. حرف منم وقتی میگم اسکیزو افکتیو معناش همینه، یعنی من یه احساساتی پیدا میکنم بی دلیل بی پایه بی مایه و با یه شدتی که قابل قبول نیست، مثل اینمونه که من یه تومنم گم بشه بگم من الان 2 ساله هر شب عزاداری رم روزی 5 ساعت به خاطر اون یه تومن گریه میکنم، خب ارتباطی وجود نداره. این که یه تومن من گم شده بده، ولی دیگه نه در حدی که من این همه مدت به عزای اون یک تومن بشینم عزیز. تمام گفتگو درباره اندازه است و درست بودن یه مسئله. آدمایی هستن که میرن توی مهمونی یه کسی اون ور نشسته میگن اصلا حال ما به هم خورد و و خب اینا مشکل خودشون دارن و الا یه آدمی که اونجا هست حال کسی رو به هم نمیزنه. اینا رو باید فهمیدش. یه چیزی هست که عمومیه، بیشتر آدما دارن. خب من و شما هم اونو داریم، ولی یه چیزی که بقیه ندارن، خب من باید بپذیرم اشکال در منه نه در دیگران. وقتی همه ماشینا دارن عوضی میان، معلومه منم که دارم تو فری وی عوضی میرم. بلا همه ماشینا
خودم میدونم که مشکل دارم آقای دکتر، با همین به شما
زنگ زدم. نه خب چرا جابجا میشی عزیزم؟ وقتی من قبول ببین عزیز، من و تو که بحثمون نبود که تو نباید مشکل داشته باشی. تو داری میگی یک، من این حالاتو دارم، میگم این حالات نشانه بیماریه، برای که نباید باشه. حالا چه کارش باید کرد قصه دومه. ولی من که نگفتم چرا این حالات رو داری. تو هم که داری به من میگی گزارش داری این رو میدی که من اینجوریم. منم تمام مدت روی خط رادیو تلویزیون نشستم، میگم تو به من بگو چه خبری. وقتی اون آدم گفت، میگم بله اگر سوزن تو دست ما میکنن دردمون باید بیاد، ولی اگر یک کسی توی مهمونی سوزن دستش گرفت، کسی قرار نیست دردش بیاد و از بدنش خون بیاد بیرون. ای دردش میاد و از بدنش خون میاد بیرون و موضوع اگر همینه، ما اینجا یه مسئله جدی داریم و حالا باید فهمید که چه هست. بیماری های روانی هم مناش همینه. من یه چیزی رو که نیست میگم هست، یا چیزی که هست میگم نیست، یا اندازه و درصدش رو خیلی کم و زیاد میکنم. مثل که تو بری به دوستت 1000 تومن بدی، بعد فردا بری در خونش بگو 100,000 تومن همو بده. اون میگه تو من 1000 تومن دادی، ولی شما میگی نه من 100,000 تومن دادم. روزی که شما 1000 تومن تونه 100,000 تومن میکنین، مسئله داریم. یا روزی که او از شما 100,000 تومن گرفته، فردا به شما میگه نخه تو 1000 تومن دادین، ما مسئله داریم. برای که اگر میلیون ها نفر آدم بشینن شاهد این داد و ستد باشن، همه به این نتیجه میرسن که آدم های سالم که شما 1000 تومن دادید و باید 1000 تومن بخواید. هیچ کس نمیگه 2000 تومن، هیچ کس نمیگه حالا بیاد فکر کنیم 50,000 تومن. موضوع روشن عزیز. تفاوت پدر تو که اسکیزوفرنیه، یه چیزی رو یه جوری میبینه که نیست، یه چیزی رو یه گونهی حس و احساس میکنه که وجود نداره. ولی وقتی اسکیزوافکتیو میشه، این اونقدر در دنیای حس نیست، میاد به دنیای احساس. یعنی من بعد از دیدن یه چیزی حالا یه حالی نسبت بهش پیدا میکنم که نباید پیدا کنم، و اون حال و احساس منه که موضوع و مشکل من شده. و یه نوعیست از بیماری که خوشبختانه قابل معالجه است. وقتی که مخصوصا حالت منیک دیپرشن من کاهش پیدا کنه، وقتی یه تعادل بیوشیمی مغز من از اون بابت بهتر بشه، اینم خیلی خیلی بهتر میشه. اما از اونجایی که این به یه مقدار باورها و یا تجربیات و یا خاطرات مرتبطه، کار روان درمانی میخواد که اینا همه پاک بشن و من اون احساس بد رو به خاطر یک حادثه و اتفاق پیدا نکنم. یعنی من خیلی راحت قبول کنم که یه آدمی که اومده به من کمک کنه تو خونه، یکی بر میگرده میگه آقای مهندس، ایشون مهندس نیست، اصلا دانشکده هم نرفته، ولی داره یه کار فنی میکنه و بهش میگن آقای مهندس. منم میدونم نیست، اونم خودش گفته من مهندس نیستم، ولی یه کسی داره بهش میگه چون فکر کنه آقای مهندسه. ولی به این خاطر قرار نیست من ناراحت بشم یا از دست اون گوینده یا از این آقا که بهش گفتن مهندس. به من چه ارتباطی داره یه کسی یه قضاوتی راجع به کسی کرده یا حرفی زده که با واقعیت نمیخونه؟ این اون موضوعیست که عزیز من و شما تو زندگی باید مواظبش باشیم. یه چیزایی به ما مربوط نیست. حالا روزی که مربوط شد، یا ما اونو مربوط دونستیم، یا به خاطرش حال بدی پیدا کردیم، یا واکنشی از خودمون نشون دادیم، باید بدونیم وارد حریمی شدیم که دیگه نامش سلامتی و درک درست از واقعیت نیست. من یک حبه قند خوردم، تصور کردم یک مثلا گوشت خوردم یا مثلا پیاز خوردم. خب اینجا ما مسئله داریم، برای که این حبه قند پیاز یا گوشت نیست. اگر در دهن من این گونه مزه پیدا میکنه، من باید بدونم من مسئله دارم. به همجاست که برکلی که دانشگاه برکلی به اسمشه، سالا قبل گفت این دستمونو میکنیم تو آب سرد سرد مدتی نگه میداریم، این دستمونو میکنیم تو آب گرم همونجا نگه میداریم. برای همین دست راست من تو آب سرد، دست گرم من تو دست چپ من تو آب گرمه، یه مدل نگه میداریم، بعد دوتاشو در میاریم در یک آن میکنیم توی آب ولرم. دستی که تو آب سرد بوده احساس گرما میکنه، دستی که تو آب گرم بوده احساس سرما. بنابراین جاشون به نظر میاد این آب دوتا در جاره. خب ما میدونیم نداره، باید بدونیم این خطای حس ماست، برای که این دست من که تو آب سرد بوده حالا آب ولرم رو گرم میبینه، دستی هم که تو آب داغ بوده حالا تو ولرم اون رو سرد میبینه. یه کمی که صبر کنیم حس ما سر جای خودش برمیگرده، هر دو تا دست یه گزارشی میدن و میگن درجه حرارت این آب همونه که دست راست میگه، دست راست هم میگه همونه که دست چپ. بنابراین من به خاطر اون سابقه و خاطره قبلی که در مغزم ثبت شده و تغییراتی که در من صورت میگیره تا گزارش دقیق بره جای گزارش قبلی رو بگیره و تأثیر عامل قبلی از بین بره که سرما یا گرما بوده، ممکنه 2 دقیقه طول بکشه. بعد از 2 دقیقه من میبینم 2 دستم با 1 درجه حرارت دارن به مغز من گزارش کنن که این آب نیمه گرمه. به همین سادگی. بنابراین موضوعی که عزیز تو زندگی مطرحه و همیشه من رو بحث رادیو تلویزیون داشتم اینه که به من میگه دلیل اصلی که رو خط رادیو تلویزیون هستی چیه؟ میگم در حد یه معلم اینه که فکر میکنم بتونم دوستان هم زبانان و هم وطنان عزیز رو شاید یه نفرشون بعد از یه سال برنامه به واقعیت نزدیکتر کنم. همین، چون موضوع ما، مسئله ما، مشکل ما واقعیت، بیماری ما از عدم توجه به واقعیت، راه معالجه ما هم توجه به واقعیت. به همجاست که وقتی میگن دارو تو بخور برای که مغز نیاد اوضاع رو خراب کنه، من دستمو برای تو آب سرد گرم. وقتی گفته میشه روان درمانی برای اینکه به من کمک کنن که بدونم این تفاوتی که الان در دست راست و چپ من به خاطر درجه حرارت این آب هست ناشی از اون موضوع، اهمیتی نداره، چیز عجیب و غریبی هم نیست، معجزه‌ای هم نشده، یه واقعیت علمی است که اون رو میشناسیم. همین و همین عزیز، و به همجاست که با دکترتون کار بکنید، ولی اگر ایشون که دانا هستن نظرشون این است که نه اون موضوع نیست، برام فرقی نمیکنه، برای که من اگر چیزی هستم اونه که چی هستم، اینکه یک کسی راجع من اینو گفته یا اونو گفته که اهمیتی نداره، دکترتونه که میتونه کمکتون کنه و مطمئن هستم که دختر باهوشی هستی، تواناییاتم کاملا پیداست، میتونی مسائل مشکلاتو برای خودت حل کنی. وقتی صدها بار برگشتی گفتی این دست سر رو گرم من نتیجه اون خاطره و تجربه و یک واقعیت علمی است، تفاوت در جرأتش مهم نیست، من از این مدل تو هم میپذیری، مهم نیست که این دست تو دو تا گزارش متفاوتو درباره درجه حرارت این آب به تو میده، بنابراین اذیت هم نمیشی. به عنوان یه تجربه جالبم برات هست و همین، تو درست مثل منی که دارم تعریفش میکنم تعریفش میکنی بدون اینکه ازش نتیجه گیری بخوای بکنی یا بعدن گرفتار بشی که چرا نظرت بد است یا غلط است یا هر چیزی. نه نیست، یه واقعیت حسی است که میشناسیمش این گونه عمل کنه. به هر حال مواظب خودت باش، من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجاع پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2777-999 برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341
بیمه باقری اردلان آوا اردلان با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. هر روز 29 و 30 از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 8 ساعت که همراه است با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. توصیه من این است که کارت ورودی رو از قبل تهیه کنید، گرچه ما از شرایطون معمول آمدیم به محلی که ظرفیتی خیلی بیشتر داره، ولی همچنان من نگران نبودن جا هستم. هم در تورنتوی مشکل داشتم، هم دیروز در اورنج کانتی که کمی جا کم داشتیم و دوستان رو با مسئله و ما رو هم با شرمندگی همراه کرد. سپاسگزارتون میشم اگر جای خودتون اگر مطمئن هستید از قبل رزرو بفرمایید از طریق مراکز منتخب ایرانی یا رادیو صدای ایران یا از طریق وبسایت من. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم باش. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، ما حدود 4 سال پیش مهاجرت کردیم به استرالیا.
بله.
بعد الان دیگه بعد از اینکه سیتیزن شدیم دیگه همسرم میگن که برگردیم ایران.
شما چند سالتون خودتون؟
من 38 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
45 سال.
فرزند چیزی داری؟
بله، 2 فرزند داریم.
چند ساله هستن؟
یکیشون 10 ساله هست، یکیشون 4 ساله.
پسرن یا دخترن؟
دختر هستن.
به من بفرمایید که دلیل آمدنتون به استرالیا چه بود؟
مثلا گفتن که پاسپورت استرالیا رو داشته باشیم که لازم هست بالاخره شده.
آدم بیاد وسط زندگیش، زندگی شما مثلا در ایران بی خود به هم بزنه، بری یه جا پاسپورت بگیری که بعدن چی بشه؟ حالا شما این کاری کردید، همسرتون چی خوندن چه میکنه؟
بله،
رشته کاری و تحصیلی و شغلی ایشون چه هست؟
مهندس هستن ایشون، کارشون هم اینجا خیلی خوب هست، ولی خب میگن دیگه تحمل غربت اینجا رو ندارم.
شما خودتون کار میکنید یا نمیکنید؟
نه خیر.
شما در ایران وضعیت اقتصادی و مالیتون قبل از اومدن به استرالیا خوب بود؟
بله خیلی عالی بود.
خب اگر الان آقای همسرتون برگردید که اونجا مشکل مالی و اقتصادی ندارید؟
نه خیر، برگردید مشکلی نداره.
شما که اگر من درست شما رو فهمیدم گفتید با همین نیت آمده بودید که یه پاسپورتی بگیرید. خب آدم پاسپورتش گرفته میره دیگه، مثل که آدم اومده مهمونی بعدم برمیگرده خونش دیگه. شما چه اشکالی برای رفتن میبینید؟
مسئله این دست که دخترم خیلی علاقه داره اینجا بمونه و خیلی اینجا رو دوست داره و من خودم هم احساس میکنم که اینجا خیلی شادتر هستم.
شما مشکلاتی که در ایران داشتید در محیط خانه چه بود؟ چون شما که سر کار نمی رفتید، در محیط خانه یا خانواده چه مسائلی داشتی عزیز؟
تو ایران که بودی من سر کار می رفتم. چرا؟ ولی خب دیگه مجبور شدم کارمو استعفا بدم موقعی که می خواستم بیایم اینجا.
نه خب متوجهم، ولی محیط خانواده چرا برای شما اونجا خوب نبود؟
نه نه، محیط خانواده خوب بود، ولی اینجا مثلا من احساس میکنم استقلال بیشتری پیدا کردیم. مثلا محیط های بیرون بیشتر اذیت میکرد.
نه خب معلومه، نه متوجه هستم عزیز، من شرایط ایران رو با استرالیا میتونم بفهمم، ولی آیا واقعا اینقدر هست که شمایی که در ایران جا و مقامی همسرتون داشت، درآمدی هم داشتید، حالا فکر کنید استرالیا براتون بهتره؟ بله، بذارید از یه جای دیگه شروع کنیم. به من بفرمایید واقعا همسرتون احساس غربت و تنهایی و جدایی میکنن یا اینکه بهانه میگیرند و دلایل دیگری دارن؟
بله احساس میگن که
غربت
خیلی سخت هست، بعد خانوادهشون هم خیلی اصرار دارن که برگردیم. بیشتر بله احساس تنهایی و غربت میکنن، وگرنه هم میگن که اینجا همه چیز خیلی عالیه.
خب آخه عزیز، اگر یه کسی رفته توی کشوری و در کشور خودش هم مسئله و مشکلی نداره، تقریبا بیشتر مردم دنیا میرن همون جایی که کشوریست که درش زاده شدن، مثلا وقتی مشکلی ندارن خب ایشون خیلی عادی هست که برن اونجا. حالا شما آمدید در استرالیا کمی استقلال پیدا کردید، میشه به من بگید مثلا در چه زمینه شما استقلال پیدا کردید؟ یعنی
مثلا
آها
اینجا خب میدونی من بیشتر حالا خودم هم که حالا در نظر نگیرم بیشتر مسئله دخترم هست. میدونین احساس میکنی اون خیلی اینجا حال پیشرفت خیلی داره، احساس میکنم اینجا خیلی آینده بهتری داره، در واقع اینجوری بگم.
خب آره اونو متوجه هستم عزیز، در ایران خب خیلی هم میتونن آینده خوبی داشته باشن، شرایط ایران رو میدم. حالا به من بفرمایید که شما توی مدت 4 سالی که آمدید استرالیا یا هیچ وقت به ایران رفتید یا نه؟
بله دوبار رفتیم ایران.
آیا اون دوباری که رفتید شما رو، خود شما رو در این عقیده محکم کرد که بهتر ما در استرالیا بمونیم، یا شما هم یه دودلی هایی پیدا کردید تو داشتید؟
سفر آخری که رفتیم من احساس کردم که دیگه بهتره که استرالیا بمونیم.
چرا این احساس بد رو راجع به ایران پیدا کردید؟
خب خیلی شلوغ بود، ترافیک های خیلی وحشتناک داشت، دیگه نمیتونستم مثلا خودم اصلا تنها خرید برم، نمیتونستم رانندگی کنم.
خب این که شما نمیتونستید تنها خرید برید، تنها رانندگی کنید که نمیخوام اذیتتون کنم، نشانه یه مقدار ناتوانی شماست، و الا این همه خانم و آقا در ایران هم میرن رانندگی هم خرید میکنن، خیابونم شلوغه. خب مدام برخی از وقت میتونه توی مناطقی زندگی کنه که کمتر شلوغه، بعدم شما که اگه مثلا فرض کنید وضع مالیتون خوب بوده یا اونگونه که میفرمایید خیلی خوب بوده، خب برای شما اگر از نظر مالی کار نکنید، ضمن دو تا بچه تو این سن و سال دارید که میتونید تو خونه بمونید، بنابراین اگر بیرون ندید که ترافیک و اینا مثلا این صد آدم به خاطر اینکه راحت نتونه خرید کنه یا راحت نتونه رانندگی کنه که کشورشو ترک نمیکنه. ببینید من میخوام به شما بگم من میفهممتون، ولی آخه داستانی است که اگر همسرتون ناراضیان بعدم به هر حال کسی هستن که ناناور اون خانواده هستن، بعدم میگید خانواده ها میخوان که شما برگردید، مطمئنم خانواده خود شما هم احتمالاً میخوان. شما به خاطر آینده دخترتون، برای همه ایرانیان که آینده پسر و دختراشون خراب و بد نیست، به من میگید در استرالیا فرصت ها و امکانات بیشتری هست به ویژه برای دخترها، میگم کاملاً حرفتون درسته. ولی حالا بذار ازتون این سوال کنم، مخالفت همسرتون یا نظر ایشون درباره که باید بریم چقدر جدی و محکمه؟
خیلی جدی و محکمه.
خب پس بنابراین شما چه مقاومتی میتونید بکنید؟ ببینید عزیز، آدم ها برای اینکه برگردن به خانه و زادگاهشون خیلی احتیاج به دلیل ندارن، برای که شما در اونجا، خب شما بره ببینید مشکل رو ما در امریکا هم داریم، مردا وقتی که به امریکا آمدن مردی و مردانگی ایرانیشون رو نمیگم خودشون رو از دست دادن، خانم ها اینجا تازه زن بودنشون رو پیدا کردن به دلیل تمام قواعد و قوانین و محیط و شرایطی هست. بنابراین شما در امریکا هم که بپرسید، مثلا اگر خانم ها کار نکنن و همسرشون کار بکنه، خانم ها زودتر درگیر جامعه شدن، زودتر خودشون رو با جامعه همراه کردن، مثلا اگر فرزندانی داشتن ناچار باید درگیر زندگی اونا می شدن و خیلی زود هم زبان یاد گرفتن، هم به اوضاع مسلط شدن، هم به هر حال توانایی هایی که در ایران معمولا نادیده گرفته میشه، سرکوب میشه، رو اینجا به کار انداختن و این قاعده یه قاعده نسبتا جدی است. ضمن معمولا در یه خانواده ایرانی معمولا به هر حال زن خونه یه مقدار زیر فشار خانواده شوهر و در نتیجه دخالت و به هر حال برخزاد حتی رفت آمدهای عادی اونا مزیتش میکنه، چون معمولا جامعه ایران نه تنها پدر سالاری و مرد سالاری، پدر بومی هم هست، خانواده یعنی محل زندگی پسر است و پدر تباری هم هست، تبار پدر مهمترن، عمو مهمتر از دایست، عمه مهمتر از خاله که بهش میگیم خارشوه، یه جوری هم میگیم که بوی فحش داره. بنابراین چیزی که میخوام بهتون بگم این است که یه مقدار شما رو میتونم بفهمم و اینکه ترجیحتونه، ولی من حرفم با شما اینه که اگر همسرتون اینگونه که شما میفرمایید محکم ایستادن، مخالفت شما مسئله است. بله برای دختر 4 سالتون موضوع مهم نیست، ولی برای دختر 10 سالتون حق با شماست. این جابجایی که مرتبه یه دختری در آزادی استرالیا پاشه بیاد بره توی محدودیت ها و بازی های واقعا قرون وسطایی برخی از مدارس ایران، چه انتظاراتی که از اوناست در ظاهر و پوشش، چه بعدن نوع رابطه‌ای که بین معلم و شاگرده، مگر اینکه دخترتون مدارس یه مقدار به هر حال آشناتر با این موضوع یا به اصطلاح اینترنشنال که جنبه بین المللی داری بفرستن، مخصوصا اینکه با توجه به اینکه دخترتون زبان انگلیسی رو میدونه، البته حالا با لهجه استرالیایی ولی به هر حال زبان انگلیسیه. میفهمم شما رو، یعنی شما من بگید من و دخترم رأی نمیدیم رو میفهمم، ولی حالا همسرتون با دونستن اینکه شما و دخترتون اینقدر مخالفید فکر میکنید همچنان نظرشون چیه؟
نظرش اینه که برگردیم، البته چون دخترم خیلی گریه میکرد بهش که گفته بودیم و میگفت برنگردیم، حالا شوهرم بهش گفته که میریم اگر که تو نتونستی اونجا بالاخره دوون بیاری برمیگردیم. حالا من همینم هم نمیدونم که آیا این درسته، این حرفی که بهش زدیم.
نه اگر واقعا اینجوری هست میفهم. برای اولا کی میخواید برید؟ الان که نمیخواید برید عزیز، تو ماه گرچه اونجا نمیدونم تعطیلات شما چه جوریه، شما اگه بخواید برید با ایران کی میخواید برگردید؟
ما همون تعطیلات برای تعطیلات ژانویه دیگه برمیگردیم، چون اینجا دیگه ترم بچه‌ها تمام میشه سال تحصیلیشون.
خب وقت دختر شما چقدر فارسی بلده و خوندن و نوشتن فارسی رو چقدر بلده؟
خوندن بلد هست، نوشتن زیاد بلد نیست.
نه اون که اونجا گرفتاری پیدا میکنه. چقدر فارسی حرف زدنش چطوره؟ به اندازه دختر 10 ساله ایرانی هست یا نیست؟
بله بله.
حالا اگر زبون و حرف میزنه واقعا خواندن و نوشتن میشه تو 3 ماه به جایی که لازمه رسوندش، ولی اینکه وسط سال برید باز مسئله است. کلاس چندم الان اونجا؟
سال هفته.
آخه سال هفت که 10 سالش مگر نیست؟ نه کلاس چند؟
12 سال.
12 سالشه؟
بله.
آه خب یه ذره کار مشکل تر میشه. ولی خب البته تا 8 سالگی که ایران بوده.
بله.
کلاس اول در ایران بوده یا اول دوم در ایران بوده؟
نه اول فقط در ایران بود.
نه. حالا روی خط باشید، همسرتون اونجا هستن یا نیستن؟
الان نیستم متاسفانه.
بله روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگان عجبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. the law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، خب توی مدت چی فکر کردید یا موضوع و مسئله اگر چیزی مایلید اضافه کنید؟ چیه سوالتون از من چی عزیز؟
میخواستم ببینم که حالا آقای دکتر، پس شما نظرتون این هست که مقاومت ما فایده نداره و ما برگردیم ایران؟
آخه من میتونم ببینید عزیز، نه نه صبر کنید، مقاومت فایده نداره اگر ایشون بگه میریم، اونم با شناختی که من از جامعه ایرانی دارم و عرض کنم شما و ایشون داریم و اینا، میتونن پاش محکم بیستند و شما فقط با یه جنگ و جدال میدید. من میخوام به یه توافقی برسید یا حداقل در تحت یه شرایطی این کار رو بکنید، درست مثل قولی که فرض کنید همسرتون و دخترتون دارن که اگر واقعا اونجا برای تو مشکل بوده نتونستی برمیگردیم، که البته از یه طرف خوبه برای که یه واقعیتی از جانب دیگه میتونه مسئله آفرین باشه. حالا بذارید من بازم جمله‌مو سوال میکنم ازتون، چقدر فکر میکنید مخالفت شما و خواهش شما و درخواست شما ممکنه نظر همسرتون عوض کنه؟
فکر نمی کنم عوض کنم.
بنابراین نجنگید عزیز، بنابراین نجنگید. ببینید دختر شما 8 سال اول زندگیش اونجا بود، الان 4 سال استرالیاست. توی این مدت دو دفعه هم شما رفتید ایران، احتمالاً بچه ها هم بردید، یک کمی هم زبان خودشو برسونه، میتونه به جای خودشو برسونه. سیتیزن استرالیا هم شدید، بعدم برای مثلا دورای دانشگاه و اینا اگر هر جایی بخواد بره از استرالیا گرفته تا جای دیگه مقدار دستش بازتر هست. همین ضمناً هم شاید واقعا همسرتون بعد از برگشتن خودشون هم متوجه بشن خبر نیست. حالا به من بگید همسر شما چقدر به خانواده خودش وابسته است؟
خیلی زیاد.
بنابراین اونه که موضوع شماست.
بله دقیقا.
آیا واقعا اون هم در زندگی شما نقشی و دخالتی میکنند و دارن؟
تا الان واقعا هیچ دخالتی نمی کردن، ولی خب از وقتی که اومدیم استرالیا خب همین صحبت هایی که برگردیم اینا، فقط این تنها چیزی که هر همین هست.
به من بفرمین همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
4 تا.
ایشون چندومی هستن تو اون 4 تا؟
با خودش میشن 5 تا، ایشون 4 هستن.
یا اون وقت شما خودتون با خانوادتون چقدر وابسته و نزدیکی؟
خب خیلی خیلی نزدیک هستیم، خیلی زیاد، ولی خب مادر من یا پدر من هیچ وقت نمیگن، که میگن هر جور که صلاح زندگیت هست، هر جور که میدونی برای بچه ها بهتر هست عمل کن.
ولی خانواده شما هم خوشحال خواهند شد شما برگردید، نه؟
بله.
خب بنابراین تنها ناراضی دخترتون، کمی هم شما کوچولویی که مقدر نقشی نداره، اون 4 سالش.
نه بله.
حالا اگر من به دخترتون میگم دو تا عیب ایران چیه، به من چی میگه عزیز؟
میگه فقط ایران خانواده که هست خیلی خوبه، دیگه هیچی خوب نیست.
نه اون متاسفانه خیلی حرف غلطی هم نیست، تنها چیزی که باقی مونده روابط خانوادگیست که تا حدودی یه وضعیتی داره، و الا حرفایی که آدم میشنوه و ماجراهایی که حالا عزیز به نظر من اگر نمیتونین مقاومت کنین، ناچار باید کنارشون قرار بگید. امیدتون این باشه به دو چیز، یکی این که واقعا اختلافی به وجود نری، درد سری درست نکنی، دومی که ایشون هم یه دفعه به لج و لجبازی نیفتن که اگر رفتی تو ناراضی بودن بخوان همچنان بمونن. حالا به من بگید ایشون قبلا برای خودشون کار میکردن یا یه جایی کار میکردن؟
نه خیلی یه جایی کار میکردن.
آیا اونجا ایشون رو حاضرن دوباره بپذیرن و همون کار رو بهشون بدن؟
نه
بله بله.
مهندس چی هستن ایشون؟
مهندس برق.
اون وقت حقوقی که مثلا اونجا میگیرن چقدره میدونید، یا بهشون پیشنهاد میکنن چقدره به پول ایران؟
فکر نمی کنم بیشتر از 4 میلیون باشه.
نه و بنابراین یه چیزی نزدیک 1300-400 دلار کانادا استرالیایی یا 1200 دلار امریکایی. ولی خب البته 1400 دلار بیز اوکی. شما خودتون چی خوندید، چه میکنید، چه میکردید در ایران قبل از اینکه بیای؟
من کتاب دانشگاهی خوندم بودم و دانشگاه کار میکردم.
شما چه حقوقی داشتید قبل از اینکه بیای؟ 4 سال قبل؟
من زمانی که استعفا دادم 1 میلیون فکر میکنم 100.
الان شما رو استخدام میکنن و بهتون احتیاج دارن؟
نه خیر.
نه برای الان شما که دوتا بچه، چرا با این اطمینان میگید بهتون احتیاج ندارن یا کار نمیکنن؟ یعنی کار اونقدر نیست براتون؟
زمانی که میخواستم استعفا بدم بهم گفتن که دیگه اصلا چیز نمی کنیم و قبول نمی کنیم گردی.
حالا برحال به من بفرمایید اگر میتونید، گرچه میدونم شاید مشکل، پرسشتون از من چیه عزیز؟ یعنی سوالتون از من چیه؟
من همون سوالی که داشتم هم دارم که آیا من مقاومت کنم برای موندن اینجا به خاطر آینده بچه‌م، یا اینکه نه که شما فرمودید
نه. آخه ببینید عزیز، آینده فرزندتون حتما خوب و بد نمیشه به خاطر اینکه ایران یا استرالیا، یه مقدار امکانات بیشتر، ولی جدال شما با همسرتون اونم تو این سن و سال مسئله است. مثلا وقتی با این نیت اومدید که یه پاسپورت یه کشوری غیر از ایران رو داشته باشید، بنابراین در حقیقت به هدف مثل آدم هست که میان دانشجوان درس میخونن برمیگردن، شما اومدید پاسپورت بگیرید برگرد. میدونید به نظر من جنگیدنتون رابطتون رو خراب میکنه عزیز. همسرتون باید بدونن شما ناراحت و ناراضی هستید، ولی نه به صورت که موجب اختلاف بشه، چون برخی از اوقات اینا موضوعی است که میتونه زندگی ها رو برباد بده. بعدم شما یه فاصله 8 ساله میان بچه ها دارید، عملا خانواده شما نامتعادل هست. ایشون هم که فرزند چهارم از یه خانواده 5 نفری هست، در اصطلاح بهش میگن lost and confused، گم و گیج. اصلا من برام تعجب آوره که یه آدمی در سن 41 سالگی بگه پاشیم بریم یه جای دیگه پاسپورت از یک کشوری بگیریم بعد برگردیم بیایم اینجا زندگی کنیم. بابا اگر اینقدر بده که برو که برو، اگر اینقدر بد نیست دیگه برای چی 4 سال در زندگیت این وسط کار یه چیزی میندازی؟ یعنی اصلا کارتون عجیب و غریب بوده. البته شاید نیت شما این بوده که بیاد بیرون برنگردید، علت ایشون هم نیتش این بوده که بیاد تو برگردی. کدام شهر زندگی میکردید شما در یا میکنید در استرالیا؟
ما
غرب
استرالیا هستیم، پرت.
پرت هستی؟ بله. اونجا واقعا هم پرته. بعد تو به من بسیار خوش گذشت و خوب بود سفری که اونجا داشتم، ولی به هر حال
بله.
بذارید اگر دلتون میخواد، گرچه چیز خوبی از توش در نمیاد، ولی بذارید همسرتونم این صحبت رو بشنوه. اینکه فرقی میکنه یا فایده داره رو نمیدونم، ولی به هر حال
من چقدر میتونم پشت خط بمونم؟ چون من همسرم باهاشون تماس گرفتم، گفتم که شما میخواد باهاشون صحبت کنین، الان اومدن. اگر که اشکال نداشته باشه شما با ایشون
اومدن صحبت. یعنی چی الان اونجا هستن؟
بله بله.
نه خب بذارید من ببینم چی میگن، اگر میخواد بیان روی خط میتونم کش بیارم، مسئله نیست.
بله بله، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سلام
دکتر. سلام. من اولا خواستم این چیزی رو تصحیح کنم، من با همسرتون صحبت کردم، پرسیدم شما اونجا تشویق یا نه، ولی مثل اینکه ایشون امر به احضار فرمودن و شما هم به عنوان یه پسر خیلی خوب عرض کنم که تشریف آوردید. گفتگویی که من با همسرتون داشتم درباره ماندن در استرالیا یا برگشتن به ایران بود. البته شما احتمالاً صحبت‌های ما رو نشنیدید، بعداً میتونید لطف این کارو بکنید. خود شما واقعا نظرتون درباره ماندن و برگشتن به ایران چه هست و دلایلتون یا نظرتون چه هست؟
خواهش می‌کنم آقای دکتر. اول بگم خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. حقیقت خیلی دوست داشتم که صحبت کنم ولی وقت نمی‌شد. همیشه هم خیلی سخت بود گرفتنش ولی حالا امروز شانسی شد و خیلی هم خوب شد. نه اشکال نداره، من از کارم می‌زنم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم باهاتون صحبت می‌کنم. حقیقتاً من بعد از گرفتن سیتیزنشیپی دچار یه خلایی توی زندگی شدم. یعنی احساس کردم، یعنی داشته‌هام رو با توی ایران با اینجا که مقایسه کردم، حالا بس فقط خودم نیست، تا قبل از سیتیزنی یا حتی بعد از سیتیزنی تا حدودی نگاه میکردم میگفتم خب همسرم شاد و خوب هست اینجا، دخترم شاد و خوب هست، زندگی خوبه، مثلا مردم سالمتر از ایران هستن، حالا فرزند توی اجتماع بهتریه، حالا اگر تقریبا میشه گفت حالا ظاهر حداقل. بعد ولی حقیقتش بعد از چند ماه گذشته، چند ماه تحملم برای قربت تقریبا تاق شده اینجوری بگم. یعنی بالاخره اینجوری، یعنی سخته برام، خیلی سخته.
بذار ازتون یه سوالی بپرسم. نه من میفهمم میتونست. بذار من یه سوال کنم. فرض بفرمایید یه اتفاقی بیفته، تمام فامیل و خانواده شما، یعنی خواهران و برادران و بقیه فامیل نزدیک، همه یه مرتبه به شرط پرت، به شهر پرت سرازیر بشن و بیان اونجا و بعدم دو دل باشن بمونن یا برن، شما بازم هنوز میخواید برگردید ایران یا نه؟
نه طبیعتا نه. خب اگر بالاخره فامیل و مثلا حتی شاید اگر مثلا یکی دو تا فامیل نزدیک ما اینجا داشتیم قضیه فرق میکرد، ولی حقیقتا اینجا ما فقط یه حلقه دوستان داشتیم که متاسفانه به تدریج کمتر و کمتر شد. خودتون بهتر میدونید دکتر، کسایی که میان قد مهاجرت میکنن یه سری مشکلاتی رو با خودشون میارن و اکثرا این مشکلات هایلایت میشه. خیلی از دوستای ما مثلا طلاق گرفتن، خیلی از مثلا اجتماع از هم پاشید، بعضی از دوستایی که فکر میکردیم مثلا خیلی دوستن نادوست در اومدن و بالاخره خیلی خیلی اینجا الان به شدت تنها هستیم و عملا آینده روشنی حقیقت نمی بینم. می دونید علتش هم چیه؟ علتش اینه که بار زندگی به طور کامل رو دوش من هست، این علاز اقتصادی و تا حدودی هم میشه گفت مثلا حالا عاطفی، تقریبا من باید این زندگی رو منیج کنم و وقتی که من ناتوان بشم که الان شدم، این احساس میکنم که واقعا ناتوان شدم. این الان کاری که توی شرکت من خیلی برام راحت بود، یعنی خیلی راحت بود و خیلی ساده بود و راحت من این کار انجام میدادم، الان خیلی به سختی دارم انجام میدم. محیط مثلا شرکت برام یه عذاب آور شده، اصلا که محیط مشکلی نداره، محیط همون محیطه، ولی من یه ذره تغییر کردم. یعنی این در حقیقت این بار این مشکل وقتی که زیاد میشه عملا احساس میکنم که مدیریت در حقیقت خانواده هم از بین خواهد رفت و اون وقت اگر من مشکل به هم بزنم مطمئنم که دیگه مثلا همسر فرزندانم هم اینجا خوشبخت نخواهند.
من باهاتون موافقم عزیز، یعنی با توجه اولا شما مرد بسیار خوبی هستید، اینو دلم میخواد همسرتون هم بدونه، بسیار و اصلا با نگاهتون و قلبتون آدم میتونه حس کنه با یه آدمی رو برو هستید که میخواد خوب و خوش زندگی کنه، دیگران هم به حساب میاره ولی نه به هزینه افتادنش و شکستنش. برام البته شما توی سنی هستید که مقدار خطر بحران میانسالی نوع خاصی از افسردگی رو داره، اون علائم رو هم میشه دید. فقط شما تنها چیزی رو که باید مطمئن باشید اگر برمیگردید به ایران، یه مقداری خانوادهتون رو با توجه به اینکه نسبتاً در حد اگر اشتباه نکنم شما 5 تا خواهر و برادر هستید، شما هم چهارمی هستید، یه مقدار باید مواظب باشید تو زندگیاتون نیان، برای اینکه همینقدر که آدما خارج زندگی میکنن یه دفعه متوجه میشن که مثل اینکه هم باید یه پوست روانی داشته باشن که دیگری توش نیان، هم خونهشون قرار دیوار داشته باشه نه اینکه آدما سرشون بندازن پایین و بیان. یکی اینه، دوم اینکه دخترتون رو در یه شرایطی در حد ممکن قرار بدید، از مدرسه‌اش یا هر جایی که حالا که یه دوره‌ای رو اینجا از نوعی از زندگی و به معنی واقعیش آزادی و برابری مثلا میان پسر و دختر حس و احساس کرده، تو اون محیط بسته به هم ریخته متاسفانه دیگه فشاری از جانب خانواده روش نباشه، یعنی به خاطر حفظ ظاهر و رعایت حال دیگران رو دخترتون فشاری نگذارید و یک کمی هم فارسیش مثلا در جهت خواندن و نوشتن باید قوی بشه و الا اونجا اون احساس بد میتونه کاملا کار دستش بده. و اگر یه مدرسه مناسبی براش پیدا کنید یا یه شرایطی، گرچه و مخصوصا با توجه به اینکه وسط سالم داره میره مدرسه و این خودش یه مسئله هست، برای اینکه حلقه دوستان در حقیقت همیشه تو مدارس به وجود اومده، اونم تو این سن و سال، اینکه بره اونجا جایی پیدا کنه مشکله، مگر اینکه نمیدونم دختر خاله ای دختر عموی اونجا داشته باشه که تو مدرسه هم کنار هم باشن و به دلیل اون سابقه فامیلی مواظبش باشن. بنابراین شکننده اصلی تو این ماجرا دخترتونه. سن بدیست برای اول که اومده، که در 8 سالگی اومده و حالا که داره برمیگره 12 سالگی. یعنی میخوام به شما بگم اون انتخاب درستی نبوده. ولی الانم متوجه هستم. یعنی شما به گونه‌ای که توضیح میدید، فقط یه قولی به خودتون، به خودتون، نمیخوام به همسرتون، به خودتون بدید. اگر واقعا دیدید اونجا برای شما هم کمی سخته، برگردید. یعنی دیگه لج نکنید که ما میمونیم. و بعدم شاید مثلا یه جای غیر از شهر پرت برید، برای که من در ملبورن و سیدنی جای دیگه دیدم یه شبکه بیشتری و وسیع‌تری از ایرانی ها هستن و خیلی ها به هر حال به زندگی اونجا هم خو گرفتن، هم راحت و راضی هستن و قصد ترکش رو نداشتن. ولی البته ماجرای وطن و زادگاه همیشه سر جای خودش باقی میمونه. به همین جهت است که مخالفت همسرتون رو میفهمم، مخالفت دخترتون رو که برای من مهمتره رو متوجه هستم، ولی با توجه به اون توضیحی که شما میدید و سنگینی باری که اینجا قرار بوده عکس بشه، یعنی قرار بوده شما در ایران یه مقداری بار سنگین تری داشت باشید، اینجا سبکتر باشید، اینجا بیشتر شده، و بعدم خود شما هم یه تیپی هستید و جایگاهی که تو خانواده داشتید و نوع حرفایی که میزنید به نظر من گرفتارید. اینی که گرچه ای کاش میتونستید بمونید، شما هم راضی و خوشحال بودید، برای که اون دو میخوان، حالا دختر کوچیکتون که معمولا نظری نمیتونه داشته باشه مگر تحت تاثیر مادر و خواهرش، و اونم فقط یه نظر است بدون پایه‌ای. ولی ببینید چه میکنید، به هر حال بازم با هم صحبت کنید، ولی با رضایت باشه و با یه قول و قرارایی، هم در جهت چگونگی زندگی اونجا و هم در جهت اینکه واقعا اگر شرایط سخت و مشکل شد بتونید برگردید. و به هر حال مواظب هم دیگه باشید. ما برخی از اوقات در زندگی گرفتار این داد و ستد هستیم، همیشه برای به دست آوردن یه چیزی باید چیزی رو پرداخت و هر چیزی در دنیای امروزی هزینه داره. ولی به هر حال برای هر چهار شما آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم بتونید همچنین رابطه خودتون رو و اون محبت و عشق درون خانه رو حفظ کنید، برای که اون است که اصل و اساس. بعدم به هر حال بعضی وقت با محیط خارج هر اندازم سخت و سنگین باشه، اگر خانه محل امن و امانی باشه میتونه سر کنه. به هر حال امیدوارم موفق باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید. من تشکر کنم، خیلی متشکرم. و در ضمن خدمتتون بگم که تقریبا تو سیف سایت داریم میریم، یعنی بالاخره اومدم یه مرخصی گرفتم، خودم حواسم هست به این قضیه که متوجه هستم که ریسک بزرگ نکنم، یه مرخصی بدون حقوق گرفتم فعلا تا انشالله چند ماهی بریم که اگر جا افتادیم برای اون قضیه حلقه دوستان دخترم هم فکرایی کردم، با اون مدرسه قدیمی صحبت کردم، چند تا از دوستاش اونجا هستن، خودش هم تمایل داره که برگرده پیش دوستای صمیمی قدیمیش. به خاطر همین مسئله فکر می‌کنم که بتونیم منیج کنیم.
در حال مرسی ازم، مواظب هم دیگه باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم.
منم همچنین.
خواهش می‌کنم. چنگ و رجمند با ما باشید.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered
by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم ویهو آورده.
اواکی مگو تا انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
بیمه باهری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم دکتر.
سلام، حشمان بفرمایید.
با تشکر از همه راهنمایی که انجام میدید، من یه سوالی داشتم از خدمتون راجع به نظر شما در رابطه با آینده وضعیت اقتصادی ایران بعد از توافق اتمی با غرب، لحاظ اقتصادی و اجتماعی.
بله، شما فرمودید که از کره جنوبی تلفن میکنید، درسته؟
بله آقای دکتر.
شما چه مدتی است در کره هستید؟
من سال 85 اینجا هستم.
چه میکنید هستادی؟
کار تجاری انجام میدم و از نظرهای شما ظرف این 6-7 سالی که باهاتون آشنا شدم خیلی 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 استفاده کردم و همیشه ممنوندار شما هستم.
لطف و محبت. عرض کنم ببینید عزیز، اولا یک فرض اینجا وجود داره که استادی به یه صورتی مطرحش فرمودید. من خیلی مطمئن نیستم حداقل آنچه که بنده دارم میشنوم، گرچه با بازی‌های سیاسی آشنا هستم، در این مسیر حرکت می‌کنیم که به توافقی در 24 نوامبر نخواهند رسید و بعید می‌دونم با توجه به فشاری که بر روی آقای اوباما از این ور، و شاید اونو مطمئن نیستم چون بازی ایران بازی دیگری است، یه مقدار اصولگرایان وجود داره، تمدیدی بکنن یا تمدید قابل قبول باشه. بنابراین اگر مذاکرات در 24 نوامبر به نتیجه نرسه، چون نمیتونه ظرف ماه آیندهش به نتیجهی برسه چون بسیار بسیار بعیده و از آغاز ژانویه در حقیقت مجلس سنا هم در اختیار جمهوری خواها قرار میگیره و اونا حداقل هم نظری در این باره داشتن متفاوت از آقای اوباما و با نوعی قرارداد به هر حال ناقص، من در البته نمیدونم ناقص و کامل چیه، حتما موافقت نخواهند کرد یا اصولا نمیخوان. ماجرای موافقت ایران امریکا به نفع آقای اوباما به ثبت برسه، حالا صلاح امریکا هست یا نیست اونم باز من نمیدونم، احتمالاً توافق نامه‌ای امضا نخواهد شد. اگر چنینه اتفاقی که در ایران میفته در دو سه زمینش مشخصه. یک، احتمالاً قیمت دلار بالا خواهد رفت. دو، احتمالاً مشکلات اقتصادی به ویژه کاهش املاک یا قیمت اون نوع کالاهای بلند مدت یا به هر حال کالاهایی که مصرفی نیستن ناچار کاهش پیدا میکنه، ولی در خصوص کالاهای مصرفی و یا اقتصادی احتمال افزایش قیمت و تورم است. ضمناً کسانی که در جهت خروج پولشون یه مقدار دودل بودن پولا رو خارج میکنن، از طرف دیگه کار سرمایه گذاری هایی که برخی از اوقات به اون دل بستن یا به خاطر اون نوعی قراردادهایی رو در ذهنشون یا به هر حال گفتگوهایی رو در این چارچوب آغاز کردن، همه اونا به نظر میرسه متوقف میشه به دلیل شرایط خاصی که همکنون در خاورمیانه وجود داره و وحشتی که از حوادث و اتفاقات اونجا هست و ایران هم با توجه به دخالتش در عراق و به ویژه سوریه و اینکه در کنار روسیه قرار گرفته، من فکر میکنم که ما میتونیم وارد مراحل بحرانی بشیم و در نتیجه اوضاع اقتصادی ایران بدتر خواهد شد. وعده های خام و ممقدارش توخالی آقای روحانی که اصلا شدنی نبود، حالا به این دلیل شدنی نبودنش آشکارتر میشه و مردم باش آشنا ازش آگاه تر میشن. عرض کردم احتمالاً قیمت دلار یا ارز خارجی افزایش پیدا میکنه و ریال ارزش کمتری پیدا میکنه. ما با افزایش قیمت ها و رکود در تورمی که همکنون در ایران حاکمه و این ترکیب دوگانه ویرانگرترین نوع اتفاق اقتصادی هست تشدید پیدا میکنه، حتی میتونه شرایط رو بدتر کنه و امید یا خیال واهی که در ذهن برخی به وجود آمده رو برهم بریزه. اما اگر قرارداد امضا بشه، اینا میتونه در مسیر عکسش حداقل در کوتاه مدت و یا کمی هم میان مدت و بلند مدت عمل کنه، بسته به این که حوادث بعدی چه. یعنی میتونه دلار زیر 3000 تومان بره، میتونه یه رونقی در اوضاع اقتصادی ایران از یه جهاتی پیدا بشه، مثلا خرید و فروش املاک و مستغلات که فعلا تا حدودی متوقفه را بیفته، ممکنه به دلیل در حقیقت آزادی مقداری از درآمدهای ارزی ایران سیل کالاهایی رو به ایران سرازیر کنه و در نتیجه از فشار قیمت ها کم کنه، حداقل نرخ تورم پایین بیاد. احتمال داره که به دلیل خوشبینی که اصولا در اقتصاد مسئله خوشبینی مهمتر از واقعیت موجود هست، زمینه رو فراهم کنه برای یه مقدار فعالیت‌های اقتصادی و یا قراردادهای اقتصادی که با کمپانی‌های متفاوت شرق و غرب ایران احتمالاً میتونه برقرار کنه. همه اینا اوضاعیست در اون جهت. بنابراین در کوتاه مدت و حتی میان مدت موضوع قرارداد تغییرات اساسی رو در اوضاع اقتصادی ایران به وجود میاره، اما نه در اون حد که مسائل و مشکلات عمیق‌تر و سنگین‌تری که موجب نه اونقدر به هر حال بنبست اقتصادی، چون اون در یه زمینه‌ای همچنان سر جای خودش به دلیل ویژگی‌های ساختار اقتصادی و روابط میمونه، ولی حداقل بحران بیشتری رو اضافه نکنه یا در کوتاه مدت از شدت بحران حتی امیدهایی برای گشایش بنبست ها فراهم کنه. بنابراین اگر نظر شما این است که قراردادی امضا خواهد شد در مسیر مثبت اقتصادی خواهد بود، اگر قراردادی امضا نشه در مسیر منفی اقتصادی است، و اینکه واقعا در اونجا تصمیم به یه نوع برنامه های خاصی که جنبه سیاسی نظامی ایدئولوژی داره بر اوضاع غلبه میکنه یا اوضاع و شرایط بد اقتصادی ایران و کدام رو به خاطر دیگری کنار میگذارن یا کم رنگ تر میکنن، من اون رو واقعا نمیدونم. برای اینکه جمهوری اسلامی تا 35 سال گذشته نوعی از نقش رو ایفا کرده که غالب اوقات برای ما که از پس و پیش اون وقتها خبر نداریم یه مقدار ناشناخته و برخی از اوقات تعجب آور بوده و در مواردی تونسته هدفها و برنامه هایی که داشته پیش بره و در موارد بیشتری یک کشوری که بیش از 90% مردم پشتیبانش بودند و به دلیل باورهای مذهبی به او دل بسته بودند و شرایط و وضعیتی در سطح جهانی مخصوصا با افزایش قیمت نفت به وجود آمد که طی مدت 8 سال دوران آقای احمدی نژاد حالا 600 تا 800 میلیارد دلار درآمد نفتی که ای بسا دو برابر یا حداقل دو برابر یا شاید حتی نزدیک دو برابر و نیم تمام درآمد نفتی ایران طی 50-60 سال گذشته بود و همه یه جوری برباد رفت و یا بیشترش برباد رفت و ما رو به وضعیت بد اقتصادی کنونی و روابط ما با کشورهای خارج رسوند. اگر به هر حال اینا رو بهش توجه کنیم خواهیم دید که برخلاف تصور در یه زمینه‌های زیرکی ها و حسابگری ها و به نوع ایدئولوژی خاصی پیش برده، ولی از نظر آرمان و مسائل اصلی و اساسی و یا بهبود زندگی مردم و امنیت و آرامش و امید و اشتغال و یه مقدار تأمین اقتصادی و یا حتی حقوقی و قضایی و اجتماعی هم همه چیزی مقداری به هم ریخته است. به همین جهت است که چون نمیدونم و واقعا از جزئیات مسئله خبر ندارم، من هم همچنان منتظرم ببینم تا یه هفته آینده، شاید دوشنبه یا سه شنبه آینده، که به مقدار زیادی میشه فهمید کار به کجا رسیده. 24 و 25 نوامبر معلوم میشه در کدام یکی از این دو جهت حرکت میکنیم. حالا اگر هستالی با توجه به آنچه که میدانید یا نظرتون هست فکر میکنید قراردادی امضا میشه، البته مهم این هست که چگونه قراردادی، ولی اگر قراردادی امضا نشه تا حدودی مشخصه این که به تأخیر بیفته. من فکر میکنم که یه مقدار حداقل امریکا که نقش فوق العاده مهمی در این، حالا نه پنج به اضافه ترین شش کشور، باید تو چهار کشوری داره غیر از روسیه و چین، و اونا هستن که به هر حال طرف مقابله با ایرانن و الا چین و به ویژه روسیه که کنار ایران هستن ممکنه در یه اصولی توافق کنن با اینا، ولی حداقل ایران مشکلی با این دو کشور نداره، تازه از مزایای روابط بدش با غرب هر دو به نوعی دارن استفاده میکنن، به ویژه چینی ها و روس ها. این است که شاید حتی صلاح اونام این است که توافقی صورت نگیره و همچنان چین و روسیه که نه قرار است و نه انتظار است که به فکر ایران و ملت ایران باشن بخواد این قرارداد تازه اونا امضا نشه. امریکا یا فرض کنین آلمان یا فرانسه یا انگلستان دلایل خودشون رو دارن، ولی متاسفانه در رسیدن نرسیدن به توافق شاید هر چش ممکنه نظری شبیه و مانند هم داشته باشه. و البته موضوع این که ایران از اون طرف اصرار بکنه که فعالیت‌های هسته‌ای ما جنبه نظامی یا تهاجمی نداره و اینا بگن ما میخواییم اون رو چک کنیم و ایران حرفا و دلایل خودش داشته باشه که وارد اون بحثا نمیخوام بشم زیادم، گرچه شنیدم به سهولت میشه فهمیدش، ولی اگر عمقی داشته باشه مثل بنده گیج و گرفتارش خواهم بود. رسیدن به توافق با یه چنین اشکالاتی همراه بوده و اوضاع خاورمیانه که همه معادلات رو به هم ریخته، برای که من بعید میدونم دو سال قبل یا پنج سال قبل کسی میتونست از به هم ریختگی اوضاع سوریه از یا عراق به خاطر گروه تندرو مذهبی داعش، نه اینکه اونا نبودن، اونا بودن، ولی فکر کنه که یه چنین جایگاهی پیدا میکنن و چند میلیون نفری رو در شهرها زیر کنترل خودشون دارن و ای بسا درصد بالایی از اونا باور به کار اونا دارن، چون این مراکز اشغالی مراکز مثلا شیعه نشین نیست، اینا مراکز سنی نشین بیشتر هستن و یا در جدال میان شیعه و سنی قرار گرفتن. و وقتی اینا رو شما کنار هم میگذارید به اینجا میرسید که اوضاع خاورمیانه دیگه اجازه این که شما با یک کشور یه رابطه بسته و محدود یک طرفه یا دو طرفه رو برقرار کنید رو نمیذاره و پیچیدگی مسائل هم از اینجاست، مخصوصا که ما هم از واقعیات بدوریم هم از گفتگوهای پشت پرده و عرض کنم زیر میزی و روی میزی بیخبریم و هم تازه همه اینا با این فرض است که طرفین واقع بینانه عاقلانه حتی بر اساس حقوق و قوانین بین الملل یا کمکی هم به دلیل مسائل انسانی با موضوع برخورد کنن، که به نظر میرسه حرفایی که آدم از طرفین میشنوه خیلی ارتباطی به هیچ کدوم از این اصولی که قرار مبنای گفتگو و مذاکره باشه نداره. و در نتیجه که من شما باید منتظر بشیم باز کنیم ببینیم مثل این که چه شد، یعنی این هواپیمای گم شده یه جایی سقوط کرد پیدا شد در یه فرودگاهی نشست یا اصلا از زمین بر نخواست بود، من واقعا اونا رو نمیدونم، ولی پیشبینی من با فرض عقد قرارداد و یا عدم امضای قرارداد در کلیاتی که به نظرم میرسه اون بود که خدمتون عرض کردم. اگر حالا مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید پیام ها رو بشنوید، اگر نه حتما خواهش کنم روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمند با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع آسان بدون دردسر با هزینه کم فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله استاد، به فرمایشی که شما فرمودید منم با شما هم عقیده هستم. بیشتر شما به جنبه بین‌المللیش اشاره کردید. من نظرم لازم داخل کشور بود، چون همونجور که مستقر هستید الان گروه های زیادی هستن که اصلا رادرستشون نیستش که این توافق نامه انجام بشه، چون اگر انجام بشه نمیتونن از اون موقعیت هایی که به بهونه این مشکلات هستش استفاده یا سوء استفاده کنن. من بیشتر نظرم این هستش که به هر حال اگر راهی به غیر از توافق نباشه و توافقی بشه، اوضاع اجتماعی بشه صورتی خواهد شد. آیا شعبه شعبه خواهد شد، به سوریه دیگری تبدیل خواهد شد، یا اینکه میتونن جمع و جورش کنن و یک دستش کنن؟ از اون بابت میخواستم نظرتون.
ببینید، من البته اطلاعات دقیق درستی ندارم، یه مقدار کلیاتی رو میدونم که شاید با توجه به اطلاعات بتونه نظرش نتیجه گیری متفاوتی کرد. بیاد فرض رو بر این بگیریم آنگونه که فکر میکنم شما فرمودی، توافقی بشه، گروه ناراحت و ناراضیان خب باشن، جمعیت عظیم و کثیر دیگری هستن که ناراضیان و کاری نشده براشون و شاید این موضوع احتمالا در کوتاه مدت گشایشی رو یا امیدی رو در مقابل اونها باز بکنه. بنابراین من نگران اون جدال اصلا در اون حد نیستم و دو تا نکته رو مجبورم و مایلم بگم. من هیچ فکر نمی کنم شرایط ایران اصلا هیچ شباهتی به شرایط سوریه و عراق داشته باشه و یا هرگز اوضاع ایران به سمت سوریه و عراق بره. یه گروهی که میخوان احتمالاً اوضاع رو کنترل کنن ممکنه و ترسی رو در آدما به وجود بیارن که ما هم به سرنوشت اونا دوچار میشیم، ولی به نظر من این نتیجه نشناختن ترکیب یا اون به اصطلاح کنفیگوریشن جامعه و یا جمعیت در ایرانه. نه، من حقیقتش نگرانی جز در یه زمینه که ترجیح میدم حرفی نزنم، برای اینکه یا یا حالا که گفتم این رو بگم، من جز یک گروهی که به دلیل جمعیت 30-40 میلیونیشون یعنی کردها که یه دلائلی برای تشکیل حکومتی حالا خود مختار یا مستقل دارن و این ممکنه به تمامیت ارضی برخی از کشورها از جمله سوریه، ترکیه، عراق و ایران یه مقدار به هر حال لطمه یا خدشه‌ای وارد کنه و بعدم این ماجرا با توجه به شناختی که از این گروه ها هست و شرایط خاص خاورمیانه، میدونیم تندروی های افراطی جز در حد مقدار شعارهای مقدار آدم فرصت طلب در جای دیگه نیست. بقیه جا رو در ایران نه با جنگ داخلی و نه با تجزیه و اینا در خصوص ایران درست نمیدونم. به نظر من بیشتر، حالا اگر بشه گفت اقوامی که در ایران هستن، بیشتر ایرانی هستن تا آنجه که ممکنه موضوع زبانشون باشه. تنها عزیزان کردن که علاوه بر تفاوت زبانی ماجرای مذهب بیشترشون و یا اکثریتشون به صورتی نزدیک به کل جمعیت که سنی هستن، با توجه به آنچه که در عراق رهبری شیعه انجام داده یا در ایران طی این سالها انجام دادن، زمینه ای رو برای یه تفاوت و یا تفکیک و یا احساس تبعیض هم به یک اعتبار قومی و یا از جانب دیگه مذهبی فراهم میکنه و این هم مسئله و مشکل و هم خطری است. به همین جهت هست که من فکر میکنم بسیاری از کسانی که دلشون میخواد وضعیت موجود حفظ بشه یا وضعیت موجود به گونه‌ای که اونا دوست دارن اصلاح بشه، که به نظر من مفهوم اصلاح اصلا اینجا جایی نداره، اونا ترجیح میدن که چنین نگرانی رو در جهت به هم ریختگی و همون مثالی که شما اشاره فرمودید ماجرای سوریه بزنند. به نظر من اولا حوادث یک هفته گذشته، ماجرای قراردادی که برای ما ایرانیان بسیار مهمه رو مطرح میکنه و بعد اتفاقاتی که در خصوص داعش داره میفته و آنچه که به هر حال یه مقدار واکنش های تند بین المللی رو به دنبال خواهد داشت. حالا ای بس این واکنش ها درست همون چیزیست که این گروه به دنبالش هستن، چون ما در جهت جامعه یه قانونی داریم به اسم قانون اشباه جنایی. قانون اشباه جنایی میگه جرم و جنایت در یک شهری در یک کشوری از یه حدی بیشتر نمیتونه بره، چون مکانیزم های دیگری به کار میفته و مانعش میشه. فرض کنید دزدی زیاد بشه، یا خیلی زیاد شد، مردم مسلح میشن و چون دزدان از ترس جانشون دزدی کم میشه، یعنی نمیشه این وضعیت رو به صورت تصاعد حتی نه تنها هندسی حسابی پیش برد. اوضاع داعش هم به نظر من همین جاست، ولی خب از اونجایی که نوع برخورد اونها و نوعی عدم سازگاریشون با هر نوع چیزی کمتر از همه یا هیچ، شرایطی رو به وجود آورده که به تدریج با ویرانگری های سنگین تر میتونه همراه باشه و یا اصولا شاید کشورهای غربی و حتی چین و روسیه و هند از جانب دیگه به دلایل بسیار در کوتاه مدت بخوان این جدال ادامه پیدا کنه. برای کمطور که متاسفانه بارها عرض کردم، برای بسیاری از غیر مسلمانان در سطح جهان اون زمانی که باورهای خودشون براشون اهمیت داره یا به هر حال نظر خاصی به صورت بد و منفی راجع به اسلام و مسلمانان دارن، این گونه به موضوع نگاه میکنن که خب مسلمانان دارن همدیگه رو میکشن، اونم بیشتر به بهانه دین، مثلا نوعی که اینا عمل میکنن. یعنی فرض بفرمایید همین پسر امریکایی که حالا درسته جز ارتش امریکا بوده، ممکنه نسبت جاسوسی بهش بدن که به نظر من ندادن و بعیده، تازه این رفته اونجا کمک مردمان صرف نظر از باورهاشون به عنوان کمک انسانی و حتی مسلمان شده و نام مسلمان رو خوش گشته و حتماً مسلمان سنی بوده، در اون منطقه بعید میدونم که شیعه باشه. خب ولی وقتی که برای نشون دادن یه ضربه در حقیقت روانی در شرایطی که همکنون هست به امریکا یا غرب یا ایجاد وحشت او رو این چنین سر میبرند، اون وقت دیگه نشون داده میشه که کاملا هدف وسیله رو توجیه میکنه و این گروه بر اساس باورهای مطلق گرایی خودشون و نه تنها خودشون رو از جانب خدا دانستن، خود خدا و برتر از خدا دانستن، برای که خدا هم در طول تاریخ این گونه با بدکاران عمل نکرده که اینها میکنن، شرایطی رو به وجود آوردن که افرادگرایی اونها از نظر علمی موجب نابودیشون خواهد شد و بعید است که اون سیستم بتونه بعد از به دست آوردن قدرت از یه قابلیت انعطافی برای ایجاد یه ثبات و قراری در آنچه به دست آورده موفق بشه. برامانی وقتی شما اینقدر تون میرید و دارید تونتر میرید، درسته ممکنه دیگران رو هم با خودتون نابود کنید، البته نه در شرایط موجود منجر به نابودی جهان بشه، ولی خودتون حتما نابود خواهید شد. این که به چه صورتی، اون دیگه بر میگرده به این که افکار عمومی مردم بر اساس تبلیغات رادیو تلویزیون ها به چه سمت و سو کشته میشه و اونهایی که در چارچوب منافع و مساله خودشون و یا ظاهرن کشورشون که بوی ناسیونالیسم افراطی دیگه همه جا داره درست مانند مشکلات قبلی سرکلش پیدا میشه، از نازیسم و فاشیسم و کمونیسم و کپیتالیسم و اینا از همه دیگه بوی گندش داره بیشتر در میاد و این افراطگرایی ها که برخی از اوقات در چارچوب محلی و زمان کوتاه معنی داره، در بلند مدت بسیار خطرناک و ویرانگر میتونه باشه، شرایط سخت و بدی رو به وجود آورده که خیلی هم قابل پیش بینی نیست. علتش هم این است که من و شما هم نمیدونیم اگر دزد اومد تو خونمون و تفنگ داشتیم و تفنگ داشت چی میشه. یه احتمالاتی میدیم ولی اتفاقات غالبا با این احتمالات نظری ممکنه خیلی نزدیک نباشه، یا احتمالش 10-20% باشه که واقعا پیش بینی نیست دیگه، فقط یک ممکنه خوشبینی یا بدبینی نسبت به آینده باشه. به هر حال اون چیزی که به نظر من مطرح هست، کلید مسئله و مشکل در خود ایران صرف نظر از منطقه خاورمیانه و خارجش در بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژیه، مخصوصا این حادثه مرگ این خواننده عزیز پاشایی نشون داد که مردم ایران در کجا از نظر ارتباطات انسانی و مردمی و جدول ترجیحات در ارتباط با همه این باورهای پشت سر هم بمباران شده به مغزشون قرار دارن. و خب این یک نظریه‌ای رو تایید میکنه که در مقابل نیروی اندیشه یا ایدئولوژی که دورانش به سر آمده هیچ ارتشی قادر به مقابله و مقاومت نخواهد بود. و به همین جهت است که من اوضاع رو به اصطلاح آبستن حوادثی میدونم که ما از این کودک که یه قلوه یا دو قلوه، پسر یا دختر، سالمه یا بیماره، هیچ خبری نداریم، ولی از یه زایمان سخت و سنگین متاسفانه با خبریم. و معلومه که اگر مانند بسیاری از ما دستی از دور بر آتش داشته باشیم و خطری ما رو تهدید نکنه، خب در تلویزیون اون رو صبح یا شب تماشا میکنیم، ولی اگر برای یک آن خودمون رو جای اون مردمی بگذاریم که در معرض چنین مرگ و نابودی هستن، اون وقت دنیا برای ما یک گونه دیگری است. به همین جهت است که در گذشته مردم خبر نداشتن که در کجا چه اتفاقی میفته. امروز ما خبر داریم، ولی به دلیل شرایطی که داریم و آگاهی که از دوربر خودمون داریم، برخی از اوقات خبر رو فقط به عنوان خبر میشنویم و اون رو حس و احساس نمی کنیم و یا دربارش نمی اندیشیم، نمی خواهیم براش بر اساس اندیشمون کاری بکنیم. اینه که بیشتر ما فقط شاهدان همطور که یه سیل یا یه زلزله یا یه آتش سوزی هستیم، هر جا که باشه الان هم شاهد مرگ انسان ها هستیم هر جا که باشه، و اون زمانی هم که قرار بحث و گفتگوی باشه، کسانی اون بحث و گفتگو رو اداره می کنن که خیلی بیش از من و شما میدونن و هدفها و جهتهایی هم تو این زمینه دارن و به همین جهت است که توده مردم از یه آگاهی کم نسبی برخوردارن، ولی در یک جهل و نادانی عمیق و سنگین به دلیل گزارش های غیر واقع بینانه و اخبار غلط در چنبر اون جهل گرفتار، و به همین دلیل است که انسان از یه طرف مجبور یه چیزایی رو در همون سطح و رویه بپذیره که چنینه، و از جانب دیگه باید فکر بکنی که پشتش ممکنه چنان باشه که با این چنین بسیار متفاوت. این است که بر اساس آنچه که فرمودید میشه موضوعها رو این گونه دید، و از اونجایی که حوادث اجتماعی همه در نوع خودشون منحصر به فردن و علم درباره یک پدیده ثابت مکرر و یک نواخ میتونه نظر داشته باشه، در این گونه موارد گفتگوها در حد حدس و گمان و یا احتمال حرکت میکنه، و این اون چیزی بود که به ذهن و نظر من رسید. و ما همطور که عرض کردم در جهان منتظر تولد یه موجودی هستیم که دقیقا نمیدونیم چیه، و فقط باید منتظر بشیم که چی از آب در میاد، چون اینقدر کم میدانیم و اینقدر علل و عوامل و نیروهای مختلف و متفاوتی در کارن که توانایی حتی دانستن جزی از اونها نیست، مگر اینکه هر کسی که نقشی در اینجا داره قسمت خودش رو بتونه اجرا کنه. ولی اینکه چه خواهد شد رو نمیدونم، اینکه دولت ایران چه کنه و چگونه اتفاق بیفته، شاید در حدی که درصد کمی نقشی دارن یا امریکا یا فرض بفرمایید روسیه یا چین. به همین جد است که دنیای پیچیده شدیم و پیچیده شده، و درست مثل همه چون درش صراحت نیست، صداقت نیست، حسنیت نیست، اخلاق نیست، انسانیت نیست، عدالت نیست، محبت نیست، خیلی زود میتونیم قربانی بشیم، حتی قربانی چیزی بشیم که خودمون رو به وجود آوردیم و یا اون رو تایید و تصویب کردیم، چیزی که بارها و بارها هم در تاریخ دیدیم هم همکنون در دوربر خودمون میبینیم. برحال سبب شدید که بنده هم در حالی که با شما حرف میزنم درباره این موضوع که پراکنده فکر کردم نظری داشته باشم، ولی نظرات پراکنده رو فقط بشنوید و ازش بگذارید.
تشکر از محبتتون و راهنماییتون و امید سلامتی طول عمر شما.
ممنون از محبتتون عزیز، لطف خواهش می‌کنم. تمنون شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
Magic Tool
ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.